بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. آیه مبارکه نبأ، آیه ششم سوره حجرات، مورد استدلال کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند و کتاب و سنت و اجماع و عقل رو گفتند، هر چهار تا دلیل برای حجیت خبر واحد عادل، خبر ثقه دلالت میکنه. اجمالاً تاریخچه شأن نزول آیه مبارکه رو در بحث گذشته در رابطه با اعلام فاسق بودن این مخبر که ولید باشه آیه نازل شد. اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، از دو جهت به این آیه تمسک شده، از جهت مفهوم وصف و مفهوم شرط. استدلال به مفهوم وصف به دو وجه استدلال شده، یکی اونی که تقریبا مشهور، گفتن که ما با این بیان میتونیم به حجیت خبر واحد از این آیه شریفه استدلال بکنیم. آیه میفرماید که اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، سلام علیکم و رحمت الله، اگر فاسق به شما خبری آورد فتبینو، تبین کنید، واجب است که تبین بکنید. این فاسقون در اینجا صفت است بر موصوفی که حذف شده، مفهوم وصف را میخواهیم توضیح بدیم چگونه با مفهوم وصف بر حجیت خبر ثقه و عادل میتونیم از آیه استفاده کنیم. فاسق در اینجا، اینجا اکم فاسقون، یعنی اینجا اکم مخبرون فاسقون. این فاسقون صفت موصوف محذوفه. اگر مخبری که متصف به فسق باشه خبر آورد، وظیفه شما چیه؟ فتبینو، واجب است تبین بکنی. و مفهوم وصفش این میشه که اگر مخبر غیر فاسق خبر آورد، تبین واجب نیست. خب تبیین واجب نیست یعنی چه؟ یعنی بدون تبیین ردش بکنید. اینکه عادل بدتر از فاسق میشه. نه، اصلا تبیین واجب نیست، بپذیرید. این همه میشه مفهوم وصف. چون وقتی که مخبر فاسق نباشه یعنی مخبر عادله. مخبر اگر فاسق بود کانت تبیین واجبند. اذا لم یکن المخبر فاسقا بل کان عادلا و خبری برای شما آورد، لا یجب التبین علیکم، تبین بر شما واجب نیست، اعتماد کنید و عمل کنید. این همون حجیت خبر واحد رو ثابت میکنه. شبیه اون روایتی که می‌فرماید فی صائمة الغنم زکاتون، یا یا فلغنم سائمته زکاتون، گوسفندی که به چراگاه میره معیشتش رو تأمین میکنه زکات داره. چون گوسفند دو جوره، یه دفعه این است که در یک سرزمینی هست که امکانش نیست که این گوسفند بره بیرون به سر برگرده، بلکه باید صاحب این گوسفند هی علوفه بخره، گندمی، جویی، مثلا یونزه‌ای، چیزهایی بخره بیاره که این زنده بمونه. این میگن غنم مألوفه، اونی که علفش رو صاحبش تأمین میکنه. در مقابل گوسفندی که نه، میره بیرون میچره و عملا شیری چیزی هرچی به این صاحبش تأمین میکنه مجانی صائمه است، در چراگاه خودش رو تأمین میکنه. در روایت میفرماید که فلغنم صائمت زکاتون، گوسفندی که به چرا میره خودش رو تأمین میکنه زکات داره. خب مفهومش این میشه که گوسفندی که علفخوار از جیب صاحبش میخوره پس زکات نداره. شبیه همین، مخبر اگر فاسق باشه یجب التبین درباره خبر او، ولی اگر مخبر عادل باشه لا یجب التبین. این خلاصه استدلال به مفهوم وصفه. اشکال شده به این استدلال که شما خلط کردید بین قید احترازی و بین مفهوم. چرا؟ برای اینکه در یک قید احترازی داریم، مثل اینکه شبیه همین که الان فلغنم صائمت زکاتون، یه دفعه نه، خدمت شما عرض کنم قیدی هست احترازی نیست. مثلا مثل اون آیه شریفه که میفرماید و ربائب کم اللاتی فی حجورکم، در آیه 23 سوره مبارکه نساء میفرماید اون دخترانی که شما با خانومی ازدواج کردید، این خانوم از شوهر قبلیش دخترانی داره، شما که باش ازدواج کردید دخترش هم آورده منزل شما، خب شما بالاخره حالا یا برای رضای خدا یا برای اینکه مادرش رو دلجویی بکنید نوازششون میکنید، روی دامنتون میگیرید، دست به سرشون میکشید. اینا رو میگن ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه های شما، یعنی اون دختران زنی که باش ازدواج کردید، فی حجورکم، در دامن های شما بزرگ میشن، شما نمیتونید با اونا ازدواج کنید، چون دیگه با مادرش که ازدواج کردی دیگه کفایت میکنید، دیگه با دخترش حق ازدواج نداری. خب این فی حجورکم اینجا صفته، ربیبه هایی که در حجور و هجر و دامن شما بزرگ شدن. حالا معناش این نیست که اگر ربیبهی دختر این خانم داشته باشه که اصلا شما اون را در دامن قرار ندادید و اون میتونی ازدواج بکنی؟ نه، ولذا این قید را میگن قید احترازی نیست. یعنی چه شما این دختران را در دامن خودتون قرار بدید چه قرار ندید، حق ازدواج ندارید. این قید اینجا صرفاً احترازی نیست، بیان شده که بالاخره اون فصاحت و بلاغت آیه را میخواد نشون بده، و الا قید احترازی نیست. کسی نمیتونه بگه پس بنابراین اگر ربیبه ای باشه دختر اون خانم، اگر در دامن این مرد قرار نگرفته باشه میشه ازدواج کرد. نه، اینطوری نیست، چه فی حضورکم باشه چه نباشه. اینی میگن قید به اصطلاح غیر احترازی. بعضی قیدها احترازی هست، شبیه مثلا همین خدمت شما عرض کنم فلغنم صائمت زکاتون، قید احترازیه. قید احترازی مفهوم نداره، مفهوم نداره. اون زمان وصف مفهوم داره که، وصف اون زمان مفهوم داره که دلالت بکنه که علت منحصر به فرد حکم باشه، علت منحصر به فرد حکم باشه، اون زمان مفهوم داره. ولذا در همین آیه در این چیز به اصطلاح روایتی که فی الغنم صائمت زکاتون، غنم چه ممکنه بگیم غنم چه صائمه باشه چه مألوفه باشه، در هر دو صورت زکات داره. ممکن اشکال بکنید که خب اگر هم مألوفه زکات داره هم صائمه، این صائمه را برای چه گفته؟ لغو میشه این. میگه نه لازم نیست لغو بشه، ممکنه بگیم هر دوتا زکات داره، ولی صائمه را از این جهت گفته که چون سوال کننده درباره غنم صائمه سوال کرده، جواب برای این که مطابق با سوال باشه صائمه را آورده. سوال کرده که ابن رسول الله فی الغنم صائمت زکاتون، حضرت فرموده بله فی الغنم صائمت زکاتون. چون سوال در رابطه با غنم صائمه بوده، جواب را هم طبق سوال داده، اشکالی نداره. مگر اینکه شما با دلیل ثابت بکنید که علت منحصر به فرد حکم همینه، اون زمان هست که مفهوم خواهد داشت. تازه فرمودی اون زمان مفهوم خواهد داشت، و الا صرفا هر قیدی مفید مفهوم داشتن نیست. اشکال خوبی هست و خدمت شما عرض کنم نمیتونه این با این مفهوم وصف آدم میتونه به اصطلاح اثبات بکنه حجیت خبر عادل رو. مرحوم شیخ اعظم انصاری طور دیگر استدلال کرده برای مفهوم وصف، از مفهوم وصف خواسته حجیت خبر واحد رو ثابت کنه. ایشون می‌فرماید که بیان شیخ را میگیم، ایشون هم میخواد از مفهوم وصف حجیت خبر واحد رو اثبات بکنه، طور دیگر وارد استدلال میشه که اون اشکالی که الان شد نداشته باشه. چگونه مرحوم شیخ استدلال فرموده؟ ایشون می‌فرماید که برای خبر فاسق، برای خبر فاسق دو تا حیثیت هست، یه حیثیت ذاتی، یه حیثیت عرضی. خوب دقت کنید ببینید شیخ چگونه استدلال میکنه. حیثیت ذاتی خبر فاسق این است که خب خبر واحده دیگه، خبر فاسق ذاتاً خبر واحده و مفید علم و قطع و یقین نیست. این حیثیت چیه؟ ذاتیشه. خبر فاسق یه حیثیت عرضی هم داره در این آیه مبارکه. حیثیت عرضیش اینه که مخبرش فاسقه. فاسق بودن صفت مخبر هست، ولی ثانیاً و بالعرض صفت خبر هم شده. این جاءکم فاسقون به نبعین، این فاسقون ولو صفت مخبره، ولی ثانیاً و بالعرض صفت چیه؟ خبرم هست. پس بنابراین این خبر، اینجا خبر فاسق دوتا حیثیت داره، یه حیثیت ذاتیه، یه حیثیت چی؟ عرضیه. حیثیت ذاتیش گفتم اینه که چیه؟ ذاتن خبر واحد است، خبر واحد بودن قابل انفکاک نیست ازش، و مفید علم و قطع و یقین هم که نیست. این حیثیت ذاتیشه. حیثیت عرضیش چی شد؟ چون مخبر فاسق بوده، این فاسق بودن صفت مخبره، ولی بل عنایه بل عرض صفت خبرم هست. خب پس دو تا حیثیت داره، حیثیت ذاتی و حیثیت عرضی. حالا ببینیم که البته حیثیت ذاتی مشترک بین خبر عادل و فاسقه، اون خبر واحد بودن هم صفت عادل بودن هم صفت فاسق بودن، هر دوتاش هست. خب اینجا میبینیم که وجوب تبیین یه حکمی است، این سبب وجوب تبیین را آیه شریفه برده روی وصف عرضی و اون چیه؟ فاسق بودن مخبره و صفت عرضی خبر فاسق که فاسق بودنه، این وجوب تبیین را برده به اصطلاح روی اون صفت عرضی. اگر هر خبر واحدی ذاتن وجوب تبیین داشت، حجیت نداشت، بهتر بود که این وجوب تبیین را به حیثیت ذاتی خبر نسبت میداد، نه به حیثیت عرضی. اگر یک حکمی به یه چیزی که میخواد ثابت بشه، اگر چنانچه این حکم مسبب حیثیت ذاتی باشه، بهتر این حکم را حمله بکنم به اون حیثیت ذاتی که اولویت داره. چرا اینجا وجوب تبیین را برده روی فاسق بودن خبر که صفت عرضیه، روی حیثیت ذاتی که خبر واحد بودن نبرده؟ پس معلوم میشه که اون فاسق بودن تأثیر داره در وجوب تبیین، صرف خبر واحد بودن وجوب تبیین چیه؟ نداره. پس نتیجه میگیریم خبر عادل وجوب تبیین نداره، خبر فاسق است که وجوب تبیین داره. از این ما درست برداشت میکنیم که خبر عادل حجته، چون اگر هر خبر واحدی ذاتن حجیت نداشت، وجوب تبیین را باید به اون حیثیت ذاتی نسبت میداد. چرا با وجود حیثیت ذاتی وجوب تبیین را به حیثیت عرضی نسبت داده؟ پس معلوم میشه سبب وجوب تبیین حیثیت عرضی است که فاسق بودنه، صرف خبر واحد بودن وجوب تبیین درش نیست. این بیان دقیق مرحوم شیخ اعظم انصاری است. منتها اشکال شده به مرحوم شیخ که بله، شما بیان متینی دارید، این که عدول کرده به جای این که وجوب تبیین را به حیثیت ذاتی نسبت بده، به حیثیت عرضی نسبت داده، بیانتون بیان خوبی بود، خیلی خوب توجه کردید. منتها بهتر بود توجه بکنید اشکال به شیخ است. چرا با وجود حیثیت ذاتی به اون نسبت داده نشده، به حیثیت عرضی نسبت داده شده؟ از این جهت که فلسفه این کار این بود که میخواست اون فاسق بودن آقای ولید ثابت بشه. این خودش راز قضیه اینه، میخواد افشا بکنه، یا افشاگری است در این آیه شریفه، چون این شخص یه شخصیت اجتماعی مهم می داشت. ولذا خاطر شریفتون باشه بعد از رحلت پیامبرم تنها کسی که بهش ماموریت دادن در وسط نماز امیرالمومنین رو ترور کنه و شهید بکنه همین ولید بود، چون یک آدم اولا بزن بهادری بود، خیلی آدم شجاعی بود، به چندین نفر حریف بود، موقعیت اجتماعی هم در زمان جاهلیت هم داشت، بعدن هم در بالاخره اسلام هم در بعضی از جنگ ها به نوعی هنرنمایی هایی داشت. این است که مونتا فاسق بودنش خیلی علنی نبود. اینجا آیه میخواد اون حیثیت فاسق بودن مخبر را برای ما روشن کنه. اصلا آیه در صدد این که عادل خبرش حجت یا حجت نیست، آیه در بیان صدد در صدد بیان این مسئله نیست. عمدتاً میخواد این صفت مخبر را که فاسقه اونو برای ما ثابت بکنه. این حرف خوبی هست، اینی میخواد روشن بکنه. این خودش مهمه، این خودش فایده مهمی داره. پس بنابراین یه اشکال دیگر اینجا پیش میاد که خب این بله چرا؟ نه ببینید بحث سر اینه، ببینید بحث اینی که آیا ببینیم با وجود حیثیت ذاتی که اولویت داره این نسبت به حیثیت ذاتی نسبت داده بشه، چرا به عرضی عدول شده، به عرضی نسبت داده شده؟ چون اینجا یک بحث مهم اجتماعی وجود داره، میخواد یک انسان فاسق و فاجر که در جامعه یک انسان توطئه‌گری است ولی مردم او را نمی‌شناسند، اون میخواد شناخته بشه. این خودش یک کاریست. نه نه آیه اینه نمیخواد بگه، چون شأن نزول آیه اینه. منتها یه اشکال دیگر اینجا شده که خب اگر این آقا فاسقه، این آقا فاسقه و با گفتار این که آیه شریف ثابت کرد که این فاسقه، خب اصلا فاسق خبرش مورد اعتماد نیست، مردم بهش اعتنا نمی کنن، این گفتن لازم نداره. در حضرت فرمودید این گفتن لازم نداره، مردم سیره عقلا این است که به کدوم خبر اعتماد می کنن؟ به خبری که مخبرش ثقه باشه، عادل باشه. کسی که مورد اعتماد و وثوق نباشه، اصلا سیره عقلا این نیست که بهش اعتماد بکنن، این گفتن لازم نداره. آیه چرا اینی میگه؟ برای این میخواد بگه که بله، کبرای کلی همین است، قبول داریم سیره عقلا این است که به خبر ثقه و عادل اعتماد میکنن، کسی که فاسقه به خبرش اعتنا نمیکنن، گفتن نداره. این درسته، کبرای کلی اینه، دعوا در سر صغراست. آیه میخواد مصداق را مشخص بکنه که بابا این آدم فاسقه، این آدم فاسقه، این کم فایده نیست. ولذا در یکی از روزها ظاهرا تبانی کرده بودن که در وسط نماز در صف جماعت اومده بود با شمشیرش نشسته بود ظاهرا پشت امیرالمومنین یا کنارش در مسجد النبی در زمان حکومت ابوبکر. یه دفعه دیدن که ابوبکر سلام جواب، سلام نماز رو نمیده، تشهد رو خونده میخواد تمام بکنه، همه مردم منتظرن، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و سلام های دیگر تمام بشه، این معطله. نگو اون که تبانی کرده بودن که در همون آخرهای نماز حمله کن، این را بخوش راحت بشیم. یک دفعه دیدن ایشون گفت لا تفعل، یا ولید لا تفعل، نکن این کار. حالا دلهوره بهش، استراب و دلهوره و به قول امروزی ها استرس بهش وارد شد. تا اینو گفت علیه السلام به اصطلاح خودمون دوریالیش افتاد که ها پس توطئه چی بوده، دست چیز رو گرفت و ولید رو بودید، بله شمشیرم داره. هست در نقله های هم شیعه و سنی نقل کردن که حضرت گلوی این را گرفت، اینقدر فشار داد که دیدن داره میمیره، هیچ کس هم جرأت نمیکنه نزدیک بشه، داره میمیره. هست که به ابن عباس توسل کردن که شما را به خدا تو خودت بیا و ایشون رو نجات بده و از مرگ نفت. بالاخره این خودش مصداق را معرفی کردن و اینکه این صغرا و این مصداق، این مخبر فاسق کیه، این مسئله مهمی است. ولذا این اشکال رو خدمت شما عرض کنم، برخی بزرگان مثل مرحوم آقای آخوند و دیگران به بیان مرحوم شیخ فرمودن بیان خوبی هست، بیان خوبی هست که این نمیتونه به عنوان مفهوم وصف دلالت بر حجیت خبر واحد بکنه. بفرمایید. نه
فاسد فاسقی راست میگه، همیشه که فاسق دروغ نمیگه. میخوام بگم این تتبعگرو برای چیه؟ اگه برای اینه که برید ببینید درست گفتید یا دروغ گفتید، دروغ گفته احراز بکنید، ازش پرهیز بکنید. اما اگه راست گفته بهش عمل بکنید، چون تبعگرو دو تا نتیجه بیشتر نداره، یا عمل یا عمل نکرده. اینجا خب لغو میشه. خب اگه فاسق نیاز به عمل نیست، اون تبعگرو بکنید. نسبت به ولید صادقه، ولی نسبت به اینکه قضیه رو شخصی بکنید، خب این آیه لغو.
نه هرگز لغو نمیشه، نه لغو نمیشه. چرا لغو بشه؟ نتیجهش این میشه که از این آیه شما نمیتونید به عدم حجیت خبر فاسق به اصطلاح برسید، به عدم حجیت خبر عادل برسید. آیه دلالت نداره. از روایات دیگر، آیات دیگر، ادله دیگر معطل نموندیم که اگر این آیه دلالت نکنه ما به این نتیجه نمیرسیم. نه اینطوری نیست، نمیشه تحمیل کرد به آیه. این انصافا به اصطلاح اشکال وارده و نمیشه از این بیان مرحوم شیخ برای حجیت خبر واحد استفاده کرد. حالا بحث شرطینا در پیش داریم که حوصله بکنید، انشالله حل میشه مسئله. یه صلواتی ختم بفرمایید.